ساعت همینک در تهران 21:09 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. نمایشگاه کتاب لایپزیگ به مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی ایران اجازه حضور نداد. نیروهای سپاه به منطقه حاشیه نشین در شهر چابهار یورش بردند. و رزمایش سپاه و ارتش در 2/3 آسمان ایران آغاز شد. نمایشگاه کتاب لایپزیگ آلمان اجازه حضور مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی در نمایشگاه سالانه کتاب را نداد. این نمایشگاه روز سه‌شنبه با انتشار توییتی اعلام کرد که اداره حفاظت از قانون اساسی هامبورگ گفته است مرکز اسلامی هامبورگ روابط نزدیکی با رژیم جمهوری اسلامی دارد و از اقداماتی که نقض حقوق بشر به شمار می آید حمایت می کند. لایپزیگ دومین نمایشگاه بزرگ کتاب در آلمان افزوده است به همین دلیل از ثبت نام مرکز اسلامی هامبورگ برای حضور در این نمایشگاه امتناع کرده است. در این بیانیه آمده است نمایشگاه لایپزیگ در کنار آزادی و حقوق بشر ایستاده و از حقوق زنان حمایت می کند. گزارش ها حاکی از یورش نیروهای سپاه به منطقه موسوم به پشت جمعه بازار شهر چابهار برای تخریب منازل کپری اهالی این منطقه حاشیه نشین است. سایت خبری هالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می دهد از قول شاهدان عینی خبر داده که ماموران سپاه پاسداران در این حمله تیراندازی هم کرده و زنان و کودکان را با شوکر مضروب کردند. ماموران سپاه پاسداران مدعی‌اند زمین‌های این منطقه متعلق به سپاه است. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از آغاز رزمایش سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی با هدف مقابله با تهدیدات هوایی دشمن خبر دادند. سرتیپ دوم عباس فرجپور، سخنگوی این رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی، گفته است که این رزمایش مدافعان آسمان ولایت 1401 نام دارد و در 2/3 آسمان کشور انجام می شود. اون منطقه عملیاتی این مانور را مناطق پدافند هوایی شمال غرب، غرب، شرق، جنوب، شمال و مرکز کشور اعلام کرده و افزوده است دفاع همه جانبه از مراکز حساس و حیاتی کشور از جمله اهداف این رزمایش است. خبر آغاز این رزمایش پس از آن منتشر می شود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تازگی با مقامات وزارت اطلاعات در مورد اتفاقات اخیر در اصفهان و کرج نشستی برگزار کردند. اعتراضات بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت بد معیشتی روز سه‌شنبه 9 اسفند ماه نیز ادامه داشت. این تجمعها در 14 شهر از جمله در رشت، اردبیل، ایلام، قزوین، کرج و تهران در مقابل فرمانداری‌ها و استانداری‌ها برگزار شد. این تجمعها اگرچه در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به مشکلات بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی است، اما در عمل نشان می‌دهد که شعارها به نوعی رأس حکومت را نشانه رفته است. صدای معترضان در کرمانشاه. در همین باره گفتگویی داشتم با علیرضا نوایی، فعال کارگری، و ارزیابی او رو از اعتراضات روز سه‌شنبه پرسیدم.
ببینید، اعتراضات سراسری اخیر در ارتباط با اعتراضات ماقبل خودشه، بالاخص اعتراضاتی که مثلا کارگران داشتن در سال 1400 که بالای 4000 تا بود. یعنی اینا کاملا در ارتباط با هم دیگه هستن و طبیعتا به دنبال این اعتراضات سراسری نه حاکمیت دیگه، حاکمیت ما قبل شهریور 1401 است، و نه کارگران شاغل و بازنشسته و دیگر نیروهای اجتماعی دیگر مثل قبل از شهریور 401 هستند. طبیعتاً به دنبال این که وقتی که میان اعتراض دارن به کاهش قدرت خریدشون و برای افزایش دستمزد و حتی متأثر اگر شعارها رو توجه کرده باشیم متأثر از شعارهایی هست که در این اعتراضات سراسری اخیر داده شد و طبیعتاً شرکت کنندگان در این اعتراضات بازنشستگان همین کسایی هستند یا والدین جوانانی هستند که در این اعتراضات اخیر شرکت داشتند و مجموعه نارضایتی و اعتراضات خودشون رو در قالب یکی از مشکلات اساسیشون که کاهش قدرت خرید هست به این طریق بیان میکنند.
آقای نوایی، اول عذرخواهی کنم برای مقدمه طولانی سوال دومم، اما کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داده که روز سه‌شنبه در واقع جو امنیتی حاکم بوده حول و حوش تجمع بازنشستگان در بهارستان تهران. مترو بهارستان رو بسته بودن، ماشین‌های ون و حتی بزرگتر از ون مثل مینیبوس آورده بودن و حتی از الفاظ رکیک استفاده می‌کردند، معلمان رو مخاطب قرار میدادن، برخورد فیزیکی میکردن. چیزی که نوشته شده در کانال تلگرامی شورای صنفی این هستش که به بازنشستگان فوش میدادن و میگفتن که پیر و پاتال هستن. شما فکر میکنید چه عاملی باعث میشه با وجودی که چنین فضای رعب و وحشت و توهین‌آمیزی وجود داره برای بازنشسته ها، باز هم به تجمعهای اعتراضیشون ادامه میدن، دست نمیکشن و از خواسته هاشون کوتاه نمیان؟
ببینین، امروز غیر از تهران در 14 شهر و مراکز استان مقابل استانداری و فرمانداری تجمع برگزار شد. اما مسئله تهران که امروز هم بی سابقه نبود اینه که اینا حساسیت خاصی در رابطه با تهران دارن. به اعتقاد حاکمیت، یعنی اعتقاد دارند که تجمعاتی که در تهران برگزار میشه از نظر رسانه‌ای انعکاس بیشتری پیدا میکنه و تأثیرات در دیگر شهرستان‌ها میذاره در ادامه اعتراضات. پس بنابراین مثل گذشته با ایجاد جو رعب و وحشت و حتی دستگیری تعدادی از حاضرین مقابل مجلس میخوان مانع از برگزاری همچین تجمعاتی در پایتخت بشن. اما بازنشستگان برای تفنن نمیان که اعتراض بکنن. شما میدونید که این اعتراض کاهش قدرت با توجه به کاهش ارزش پول ملی، گرانی ها و افزایش تورم حتی رسمی رو که مرکز آمار میده، کارگران برای امرار معاش خودشون مشکل دارن و از طرف دیگه خواسته هایی که دارن خواسته های عجیب و غریبی نیست. مثلا همسانسازی و حقوقشونه که مطرح میکنن در قانون مدیریت خدمات کشوری اومده و سالهای ساله که اینو اجرا نمی کنن. بنابراین با توجه به پاسخی که در سوال اولم دادم، این مجموعاً چه کارگران بازنشسته و چه کارگران شاغل در راه دستیابی به خواسته ها و مطالباتشون عزمشون رو جزم کردن و طبیعتاً متناسب با شرایط کنونی کشور نمیخوان کوتاه بیان و میخوان همینطوری جلو برن تا به دستیابی مطالبات برحق بشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اینکه دولت ابراهیم رئیسی سقف معافیت مالیات بر درآمد را در لایحه بودجه 1402 7 میلیون تومان در نظر گرفته بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف این معافیت را به 10 میلیون تومان افزایش دادند. دولت و مجلس بر سر مسائل مختلفی در رابطه با بندهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده اختلاف نظر دارند، از جمله ماجرای چالش برانگیز معافیت مالیاتی خانه‌های لوکس و گران قیمت. گزارش همکارم مهدی تاپ‌باز رو بشنوید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه 9 اسفند با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف 10 میلیون تومان در ماه موافقت کردند. دولت در لایحه بودجه 1402 سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را 7 میلیون تومان در ماه پیشنهاد کرده بود، اما با نظر نمایندگان مجلس این سقف به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. پیشتر عنوان شده بود که دولت ابراهیم رئیسی با وجود انتقادها قصد دارد برای جبران کسری بودجه در سال آینده میزان مالیات را حدود 50% افزایش دهد. در همین رابطه خبرگزاری مهر روز جمعه 14 بهمن در گزارشی اعلام کرد که در بودجه سال آینده شاهد رقم 838609 میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی هستیم که نسبت به سال 1401 رشد 47% را نشان می‌دهد. اما آیا افزایش 3 میلیون تومانی سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران، آن هم در شرایطی که شفافیت مالیاتی در ایران وجود ندارد، گرهی از مشکلات قشر ضعیف جامعه باز می‌کند؟ احمد علوی، اقتصاددان از سوئد:
پیش از هر بحثی در مورد این معافیت مالیاتی باید توجه داشت که اقشاری که در دور مالیاتی حاکمیت هستن اغلب کسانی هستند که حقوق و دستمزد ثابت دارن، پرسنل یا کارمند دولت یا کارگر واحدهای صنعتی هستن، بنابراین اقتصادشون تا حد زیادی شفاف است، به همین دلیل هم از در دور مالیاتی هستن و قدرت خرید این گروه البته با توجه به تورم افزار گسیخته و همچنین بالا رفتن ارزش ارزهای بین المللی بسیار افت کرده. در این مورد که آیا این معافیت مالیاتی میتواند تأثیر بگذارد بر قدرت خرید از دست رفته اونها در طی این سالهای گذشته، تردید وجود داره. البته با توجه داشت که این تور مالیاتی از طرف دیگه نهادهای خاص که تحت نظر رهبری حاکمیت هستن رو در بر نمیگیره. این نظام مالیاتی از اون جهت که کدر، از اون جهت که نظام مالیاتی ایران خود شفاف نیست، در برگیرنده و شامل نیست، بخش‌های عمده‌ای از کسانی که یا نهادهایی که باید مالیات بدن، نهادهای تحت نظر ولی فقیه، طبیعتاً اینها خارج هستن از این تور مالیاتی.
با اینکه مجلس با بالا بردن سقف معافیت مالیاتی مستمری بگیران حقیقی از درآمدهای مالیاتی دولت کاسته است، اما دو قوه مجریه و مقننه یک چالش مهم در قبال معافیت مالیاتی خانه‌های لوکس دارند. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه 1402 برای خانه‌های لوکس و باغ‌ویله‌های گران قیمت و اعیانی مالیات تعیین کرده بود، اما نمایندگان مجلس حین بررسی لایحه در صحنه علنی واحدهای مسکونی گران قیمت را از پرداخت مالیات معاف کردند. مسئله‌ای که این روزها به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده و در همین رابطه و پس از اوج گرفتن انتقادات از این مسئله، یک نماینده مجلس از ارجاع موضوع اخذ این مالیات به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام و بررسی دقیق‌تر خبر داده است. احمد علوی، اقتصاددان، در این رابطه معتقد است که افراد صاحب رانت و نفوذ که عموماً مالک املاک این چنینی هستند، به دنبال جلو بردن این معافیت مالیاتی اند.
نکته پنهانی نیست که اغلب خانه های لوکس و بسیار گران قیمت در شمال شهر تهران بعضاً به وسیله رانت زمین یا رانتی که از قبل دسترسی به منابع مالی یا فرضاً مصالح به دست آمده تهیه شده و گروه هایی که این دسترسی به رانت رو دارن طبیعی است که از اقشاری هستن که رانت سیاسی در اختیارشون هست. اینها مقاومت میکنن در مقابل مالیات. چرا؟ برای اینکه بخششون در دولت کارمندان عالی رتبه و به هر حال مدیران بالای دولتی هستن، بخششون در مجلس هستن و این البته نکته پنهانی نیست. از طرف دیگه ما میدانیم که هم نظام مالیاتی هم نظام آماری ایران دارای یک شفافیت و شمولی نیست که بتونه اطلاعات رو در اختیار نظام مالیاتی قرار بده. حالا اگر نظام مالیاتی حتی اراده سیاسی هم داشته باشه، طبیعی است که با مخالفت‌های درون حاکمیت روبرو میشه. بنابراین در این مورد هم باید اضافه کرد که برندگان کسانی هستند که از رانت قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی بهره میبرن و البته اقشار کم درآمد و اقشاری که شفافیت بیشتری خواهند داشت، اینها بازنده خواهند.
شواهد نشان میدهد دولت ابراهیم رئیسی به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در حال افزایش مالیات و فشار بیشتر بر جامعه برای جبران کسری بودجه است. فشاری که البته به طور یکسان بر همه افراد تحمیل نمی شود و بیشتر قشر متوسط و ضعیف جامعه را هدف قرار می دهد. طبق گزارشی که چندی پیش خبرگزاری مهر منتشر کرده بود، بخشی از افراد حقیقی نظیر پزشکان یا سایر اصناف حاضر به پرداخت مالیات نیستند و بررسی ها نشان می دهد که طی 3 سال گذشته 3.5 میلیون فرد حقیقی مالیات خود را پرداخت نکردند.
گزارش همکارم مهدی طاهباز رو میشنیدید، از جمله در مورد اختلافات دولت و مجلس بر سر بندهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده. و با همین گزارش هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان رسید.